همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی.
روایت مردمان عاشق.
کشتید خصومت کردید، ولی به تو بگم ما هنو همو مردمی هستیم که سیه وجه و خاکمون جونمونه میدیم. ببین تو خونه اگه هزار تا مشکلم باشه، هیچ غریبه حق نداره بیرو بیاد خونه بخراب کنه. موقع جنگ کوچیک و بزرگ و سور طلب و جنگ بلد، همه تو ایران پشت همه. ما حتی وقت همو از اون صبحی که کمرمون شکست دیدم، با کمر شکسته سر زانو پا نشستیم. مادر و میران.
روایت مردمان عاشق.
در دل کوههای نهاوند، جایی که غیرت با خاک آمیخته است، پسری چشم به جهان گشود، نه برای زیستن در سایه، بلکه برای برخاستن در روشنای ایمان. نامش امیرعلی بود، جوانی از تبار نور، از نسل عهد و آرمان، که در خانه ای ساده میان دعای مادر و نگاه پدر رشد کرد و قد کشید تا روزی نامش بر بلندای تاریخ این سرزمین بدرخشد. و این روایت نه از زبان مورخان و نویسندگان، بلکه از دل مادری است که فرزندش را با اشک و افتخار به آسمان سپرد، و از قلب پدری است که قامتش شکست اما صدایش هنوز استوار است. در این مستند صدای آنها چنان زمزمه ای از دل خاک، چنان نجوایی از عمق عشق، ما را با خود به مسیر زندگی و شهادت امیرعلی می برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. من معصومه ذوالنوری، مادر شهید امیرعلی مومیوند هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم رب الشهدا و صدیقین. این جانب خیرالله مومیوند، پدر شهید امیرعلی مومیوند.
در نهاوند، در خانه آغشته به مهر و ایمان، امیرعلی در کنار خانواده ای چند نفره با تربیتی آمیخته به ادب و نور قد کشید. در نوجوانی نگاهش به افقهای بلند دوخته شد، نه به رفاه، نه به شهرت، بلکه به امنیت وطن، به آرامش مردم، به سربازی آرمان ها.
امیرعلی متولد 11/11/1381 بودم. در بهمن ماه سال 81 پاورسه وجود گذاشتم. تا زنده باشی تا سن 18 سالگی در دبیرستان شاهد، ابتدایی شاهد، راهنمایی و دبیرستان شاهد ایشون تحصیل میکردن. تا سال 1400 که دیپلم گرفتند، بر اساس میل درونی واقعی خودش خیلی دوستاش وارد نظام شد. حتی ما، من و پدرش، برادراش، همه بهش گفتیم تو بیشتر به درد حوزه علمیه میخوری تا نظام. ایشون خیلی به امنیت کشور علاقه زیادی داشتن. بر اساس مشاوره هایی که با امام جمعه داشت، پیش نماز مسجد داشت، متقاعد نشد و ورود به نظام رو انتخاب کرده.
با عزمی راسخ وارد مسیر خدمت شد، در کنار دوست و همسنگرش آرمان، روزها در رفت و آمد همدان، آزمونها، مصاحبه ها و در نهایت پذیرش در دانشگاه امام حسن مجتبی علیه السلام. تحصیل کرد، آموخت و آماده شد برای روزی که لباس خدمت رو برتن کنه.
سال 1400 که وارد نظام شد، ایشون با دوستش همین آرمان درویشی که دوران دبیرستانم اونم شهید شده بود، با هم کلن مراحل استخدامی رو هر روز میرفتن همدان و میومدن. تا دیگه به قول معروف آزمون که دادن، آزمون قبول شدن، آرمان دانشگاه امام حسین رفت، امیرعلی هم دانشگاه امام حسن مجتبی رفت. آرمان دوره کاردانی، امیر برای کارشناسی قبول شد. یه دوره 33 کارشناسی دانشگاه امام حسن مجتبی رو طی نمود تا 15 اسفند 1403 فارغ التحصیل شدن.
یگان ویژه که تهران را برگزید، نه از سر راحتی بلکه از سر تعهد، از سر غیرت، از سر همدلی با آنان که پیشتر در آن مسیر قدم گذاشته بودند.
امیر طبق روحیات خودش اول میخواست به مرزبانی بره، ایشون هم برای رستش عقیدتی بود، میخواست بره مرزبانی، ولی خب به قول معروف نمیدونم چطوری بود، پشیمون شد، گفت نه، میخوام برم یگان ویژه تهران. چون داماد اونم، شوهر دخترم، اونم ایشونم یکی از مسئول از گروهان های یگان ویژه بود، گفت نمیرم تهران، مرزبانی رو نرفت دیگه. تا 15 فروردین 1404 دیگه رفت یگان ویژه تهران، شروع به خدمت کرد. تا 13 خردادم نیومد مرخصی. دو ماهی بود که سر کار بودن، هرچی بهش میگفتیم مرخصی یک ماه گذشته بیا، گفت نه، چون اول کارمه، ما باید صبر و حوصله زیادی داشت، طاقت زیادی داشته باشم، باید امونم تا وقتی که بیشتر از بچه نیروهای دیگه. تا 13 خرداد که اومد مرخصی، 10 روزی نهاوان بود تا شب که اسرائیل لعنتی به ایران حمله کرد و فرماندهانمون رو شهید کرد. نهاوان بود، بلیط برای 2 شب دیگهش داشت بعد عید قدیر بره، ولی خب چون دیگه به قول معروف به آماده باش برخورد کرده بود، دیگه به زنگ دادن اگه بلیط گرفتی بلیط تو برو عوض کن. صبح روز عید قدیر 23 خرداد باید پادگان باشه. ایشون هم رفت بلیط رو عوض کرد، تا حتی باهاش مانع شد، بود چه اشکال داره حالا یه دو روز غیبت کنی چی میشه؟ گفت نه بابا جون، نمیشه، باید من الان اول کارم و بخوام به قول معروف تمرد کنم که نمیشه، به موقع باید برم. که نمیدونست که آخرین سفرشه که میخواد بره از خونه و دیگه نیاد.
روز در اقدام تنیشگاه نقاطی از مراکز
ما به میدان جنگ خواهیم رفت. همه ملت آماده است، منتظریم امام اشاره ای بکند. همه خواهید رفت، همه خواهید جنگید. ما به سوی میدان جنگ پرواز می‌کنیم. ایها الکفار، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین.
شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی.
در شب عید قدیر به مسجد محله رفت، جایی که دلها به نور ولایت روشن بود. کارتش را بی تکلف سپرد به بچه های مسجد تا هرچه خواستند برای شادی آن روز خرج کنند.
شب عید قدیر مسجد رفته بود، مسجد صاحب زمان منطقه خودمون رفته بود، با هم رفتیم. ایشون با موسا میرفت، ما با ماشین. تا حتی بچه های مسجد بهش گفته بودن فردا روز عید قدیره، تو هم یه هزینه‌ای کمک کن برای عید قدیر. کارتش داده بود، گفته بود هرچی دوست دارید خودتون باید بکشید، ازش بکشید. بچه ها با شوخی کرده بودن، گفته بودن انشاءالله که یه زن خوب نصیبت بشه. گفت سرشو قرمز شد، سرشو انداخته بود پایین، گفته بود انشاءالله. بعد دیگه آره کارتشو کشیده بودن، یه تومن داده بود هدیه برای شب عید قدیر.
آن شب آخرین شام خانوادگی را خورد، راهی شد با بدرقه برادری که خود در ارتش خدمت میکرد.
آخرین سفرش از بچه ها خدافزی که ما از خونه شام خوردیم و ما میخواستیم ببریمش ترمینال که نشد. برادرش اومده بود، برادر بزرگش تو ارتشه، متولدش 66، با خانوادش اومده بود خونمون. گفت پدر ما میبرمش ترمینال، شما نمیخواید ببریدش. متاسفانه ما نبردیمش، این سفرهای آخر که حتی بیشتر پیشش باشیم. برادرش بردش ترمینال، راهیش کرد برای تهران.
در روزهای التهاب دلنگران خواهر و فرزندانش در تهران بود.
هر روز باش تماس میگرفتیم. تهران خیلی ناآرام بود. هی زنگ میزد مرتب به باباش میگفت برید زهرا خواهرمو بیارید. اون سه تا بچه قد و نیم قد داره. شوهرش هم الان تو ایست و بازه سیاه تهرانه، نمیتونه تو پادگانه ایست، بهشون سر نمیزنه. همش دلش شور خواهرشو میزد. گفت اونو برید بیارید، چیز به سرش نیاد. اونم گفته بود نه من نمیام. حضرت آقا گفته خونه هاتون رو ترک نکنید، شما زندگیتون رو کنید، منم میمونم، چون شما هستید منم هستم.
و در واپسین روز خرداد صدایش شکست از خبر شهادت آرمان، از سنگینی داغی که هنوز بر دلش نشسته بود.
قول معروف تا روز 29 خرداد دیدم زنگ زد، خیلی ناراحت بود. گفتم آمی چی شده؟ گفت آرمان درویشی شهید شده. خیلی نگرانش بود، حال خیلی ناراحت بود. گفتم عزیزم شاید دروغ باشه، شاید زخمی شده باشه. گفت نه، بچه ها گفتن آرمان شهید شده، شهادت هم لیاقت میخواد. گفتم نه یه دلم، خدا من هر کس رو انتخاب بکنه همونه.
آرمان درویشی بعد تو سپاه بود، خلاصه بهش خبر میدن که دوستت شهید شده آرمان. اونم زنگ میزنه به مامانش میگه که دوستم شهید شد. بعد اونم گفتن قبل دیگه پر خود شهید بشه 5 روز قبلش. بعد حالا امیر خب یه که اطلاع به ما داد که حالا دوستم شهید شده، بچه هم بهش گفته بودن که دوستت شهید شد، شما شهید نشده. به شوخی بهش میگن شهید نشده شما، میگه خوش
عادت
لیاقت
میخوام،
من که لیاقت حالا ندارم شهید بشن. اینا
چند روز بعد در دوم تیر ماه 1404 در حمله هوایی دشمن در پادگان فرماندهی فروجا، امیرعلی در ساعت 12:07 ظهر به آرزویش رسید و به آسمان پرکشید.
تا شد که روز دوم تیر ماه حادثه بود که خود لعنت کنه صهیونیست‌ها 8 تهران زده بود.
ساعت 12:07 ظهر توسط حمله هوایی رژیم صهیونیستی به پادگان شد که امیرم اونجا شهید میشه.
واقعا برامون خیلی سخت بود. روز دوم تیر سخت‌ترین روز زندگی بود.
امیرعلی جوانی بود با سیمای نورانی، با رفتاری متین، با دلی پر از مهر. اهل مسجد بود، اهل نماز جماعت، اهل گلزار شهدا. در مصاحبه استخدامیش وقتی پرسیدند در اوقات فراغت چه میکنی، با صداقت گفت میرم گلزار شهدا.
امیرعلی بچه با اخلاص، با صداقت، با حیا، فردی بود اهل مسجد و نماز و نماز جماعت و بعد اینا شرکت میکرد. حتی یه مصاحبه که کرده بودن در رابطه با استخدامیش، حالا مصاحبهش هم هست، گفته بودن که شما اوقات فراغت چه کار میکنید؟ بعد گفته بود که اوقات فراغت من فقط رفتن به حساب گلزار شهدا و در مراسمات و نماز جماعت، همین خدایش هم همین بود، یعنی اخلاقش همین در این راستا بود. و تا اینکه استخدامی شروع شد و تقریبا همون 1400 بود که استخدام شد تو فراجا. بعد پیگیز بود این 4 سال به درس خون، دو ماه دومونی بود که به حساب سر کار رفته بود که حالا بعض بود شاهد اندال گرد. در این 4 سال یعنی آمده رفت داشت تو شهرستان نهاوند بود به تهران، آمده رفت داشت می آمده می رفتن. تا اینکه یکی دو ماه که رفت سر کار، دو سه ماه خدا سه باز شد که حالا به قسمت الهی و سرنوشتش که همین شهید بشه. من در سن 10 سالگی امیر خودم حالا می دونستم مثلا چهره چه جوری بود، می گفتم امیر تو شهید میشی. بعد چون درکه به حساب شهید و شهادت نداشت، بابا چرا میگی مثلا شهید میخوا بشه؟ گفتم من شوخی کردم، یعنی اون موقع حتی من به امیرعلی گفتم تو شهید میشی و آخرش هم خوش شهید شد.
در روزهای آخر شب عید قدیر همه در مسجد میگفتند امیر ویژگی های شهید رو داشت.
حتی مسجد همین روزهای آخر به حساب که اومده بود مرخصی، به حساب قبل عید قدیر نام نهاون بودن تو جشن عید قدیر نام، از رو هم مسجدیاش به من گفتن که امیر یه چهره دیگه داشته و ما دیگه نگفتیم به شما که اینجوری به امیر دیدن. قبل از اینکه حساب به شهادت جنگ شروع بشه، یعنی اونا میگفتن آره، میگفتن امیر اصلا قیافه شهادت داشته، میخواسته شهید بشه.
همه مردم دوستش داشتند و حالا همه شان دلتنگند.
می آمد مثلا با هم می رفتیم سر کار، که می رفتن سر کار اینا، خلاصه اونم با هم سر کار با من می آمد.
چه کاری ها جبا؟
من صفا بودم اونم می آمد. آره بچه ها تشویقش می کردن، با شوخی می کردن، بعد صحبتش خیلی شیرین بود، همه کس دوستش داشت، خیلی دوستش داشتن.
فرزند پاسدار بودن.
آره یه چهره واقعا نورانی داشت، هم اهل مسجد بود، مکبر مثلا نماز جمعه، بعد خود مسجد بود، خیلی صحبت های به صورت خیلی خوبی میکرد، میدون حرفش دلنشین بود. در صورت
رشته تحصیلی
شد ادبیات بود، این اصلا یه فرق میکرد، سن کمی هم داشت، دو سال 23 سالش شد، مثلا الان این 4 سالی که طول کرده شد 18-19 سالش شد، 17 سال بوده، ولی خیلی معاشرت داشت، حتی بزرگتر از خودش معاشرت میکرد، صحبت میکرد، اخلاقش خیلی خوب بود. همین هم الان ناراحت همین اخلاقاش بودن که واقعا میگه ای کاش ما باش رفیق نمیشدیم. الان که مثلا شهید شده خیلی ناراحتشیم، خیلی ناراحتیم که شهید شده.
در زیارت امام رضا علیه السلام مادرش دعایش را زمزمه کرد، برای عاقبت به خیری فرزند، برای نوری که در نگاهش بود، برای مسیری که به آسمان ختم می شد. و آن دعا در دل حرم در کنار مزار شهید رئیسی به آسمان رفت و پاسخ گرفت.
8 اردیبهشت بود، رفته بودم زیارت آقا امام رضا، از طریق سپاه برده بودنم رفته بود که اونجا خودم خیلی منقلب شدم، چون شهید سردار رضوانپور که اومد برامون صحبت کرد اون روز، هممونو حسی یادگاری که گرفتی، گفت میرید حرم برام دعا کنید، منم به خیلی شهدا بپیوندم. تا ما رفتیم حرم، همزمان نزدیک ذریعه آقای امام رضا که بودن، امیرعلی به هم زنگ زد، گفت مامان زیارت قبولی که داد، گفت خب مامان خوب تونتون میری به زیارت آقا امام رضا، برای ما هم دعا کن. وقتی رفتی ذریعه آقا امام رضا رو گرفتی، میدونست اخلاق منه که حتما باید برم ذریعه رو بگیرم. وقتی ذریعه آقا امام رضا رو گرفتی، دستتو محکم بکوب، بگو علی امیر آقا بعد نخیشه. گفتم آقا من که همیشه برای همه جوانا دعا میکنم، چشم، به آقا امام رضا میگم. رفتم جلو که زیارت کردم، دستم رو کوبیدم، گفتم خدای امیر آقا بعد نخیر کن، چیزی که خودش گفته. از اونجا که رفتم سر قبر شهید رئیسی، یا مجددن بودم به هم زنگ زد، گفت مامان میدونم الان سر قبر شهید رئیسیه، اونجا هم برام دعا کن، یادت نره ها، هم دو صفحه قرآن بخون، هم بگو انشاءالله عاقبت هم مثل شما عاقبت بخیر بشم. من خودم هم یه چیزی به دلم گفتم خدایا خودت همه رو عاقبت بخیر کن، چیزی هم که امیر میگه خواسته دلش برسونش. یه نمیدونستم که واقعا عاقبت خیریش در شهادتشه.
آمدم
امیرعلی مومیوند نه فقط یک شهید که یک چراغ است، چراغی برای نسل آینده، برای جوانانی که دل در گروه وطن دارند، جوانانی که نه با شعار بلکه با خون، با ایمان، با ایستادگی بر بلندای تاریخ این سرزمین ایستادند و اینک با یاد او، با راه او، با آرمان او، این ملت دوش به دوش رهبرش با گامهای استوار و دلهای مطمئن تا سپردن پرچم به دستان صاحب الزمان جل الله قدم بر می دارد. در برابر این ایمان، در برابر این عشق، در برابر این ملت، رژیم صهیونیستی با تمام هیاهوی رسانه‌ایش و امریکا با تمام زرادخانه‌هایش چیزی جز سایه‌ای لرزان بر دیوار تاریخ نیستند. آنها با تمام تجهیزات و نفرت آمدند و ما با دعا و خون ایستادیم. آنها به خیال خام خود پادگان را هدف قرار گرفتند و ما قلب تاریخ را روشن کردیم.
به نظر من همه جوانهای ایران باید دوش به دوش حضرت آقا حرکت کنند، نه یک قدم جلوتر، نه یک قدم عقبتر. باید همیشه هر لحظه موضوع در ولایت باشیم، باید ولایت رو بپذیریم و دوش به دوش حضرت آقا حرکت کنیم که انشاءالله پرچم رو به دست آقا امام زمان بسپارم. انشاءالله که همه جوان همون آقا بد بخیر بشن.
حاج آقا در نهایت ایشون کجا به خاک سپرده شدن؟
اینا نهاونده تو بهش بابا گلزار شهده نهاوند به خاک سپرده شدن.
امیرعلی رفت، اما نامش ماند، راهش ماند و پرچمش بر دوش جوانانی است که هنوز در کوچه های نهاوند، در مساجد تهران، در کلاس های درس، در سنگرهای بینام زمزمه می کنند. ما تا آخر ایستاده ایم. این صدا صدای مادری است که فرزندش را با اشک و افتخار به آسمان سپرد و صدای پدری است که قامتش شکست اما ایمانش ایستاده ماند. و این صدای ملتی است که فرزندانش را نه از دست داده بلکه به آسمان سپرده است و به دشمنان این خاک پیامش روشن است. ما از نسل امیرعلی هستیم و این نسل هرگز خاموش نخواهد شد. روحش شاد و یادش در همیشه که تاریخ قهرمانان این سرزمین ماندگار. ارادتمند فاطمه ربانی.
زمستون
برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چایگاه خونواده دور،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
مصرف روزانه گاز طبیعی در ایران به 784 میلیون متر مکعب رسیده است. بالاترین رکورد مصرف در سالهای اخیر و نشانی از افزایش بی سابقه نیاز به گرمایش و برق در کشور. این حجم عظیم مصرف گاز که بیش از 70% آن در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جز مصرف می‌شود، فشار زیادی بر شبکه تأمین انرژی کشور وارد کرده است و اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، ممکن است تأمین پایدار انرژی را با چالش مواجه سازد. شما می توانید با اقداماتی ساده اما مؤثر مثل تنظیم مناسب دمای شوفاژ، عایق بندی بهتر خانه ها، استفاده از وسایل گرمایشی کم مصرف و پوشیدن لباس گرمتر داخل منزل نقش مهمی در کاهش مصرف گاز داشته باشید و از فشار بر شبکه انرژی کشور بکاهید. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی هزینه کمتر برای خانواده ها، پایداری بیشتر شبکه انرژی و آینده‌ای بهتر برای همه ما.